بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی رو از امام کاظم علیه السلام من شما نوشتم از کتاب تحف العقول صفحه 391. امام کاظم علیه السلام وصایای مفصلی به هشام دارن که از اصحابشون هستن و در این وصیت طولانی حضرت پیرامون عقل مباحث مهمی رو ترک کردن و در لابلاش مباحث بسیار بلیغی در حوزه اخلاق مطرح کردن. این دو جمله در واقع بخش بسیار مختصری از این وصایای مفصل هست در کتاب تحف العقول از صفحه 383 با چاپی که من دارم و توی نرم افزارم هست تا حدود صفحه 402 حدود 20 صفحه وصایای امام کاظم علیه السلام هست. حضرت فرمودن یا هشام من کف نفسه عن اعراض الناس اقاله الله عثرته یوم القیامه و من کف غضبه عن الناس کف الله عنه غضبه یوم القیامه. ترجمه تحت لفظی روایت این هست که امام کاظم علیه السلام فرمودن که ای هشام، کسی که در دنیا آبروی مردم رو نگه داره، خود نگهداری داشته باشه در مقابل آبروی مردم، خدای متعال در روز قیامت لغزش های او رو میگذره، از لغزش های او میبخشه، او رو آبروی او رو جلوی مردم نمیبره. و اگر کسی غضب و خشمش رو از مردم فرو بخوره و نسبت به مردم خشمگین نشه، خدای متعال در روز قیامت از او خشمگین نمیشه. یه نکته‌ای وجود داره راجع به این روایت که معناش واضحه، اونم اینه که اگر دقت بفرمایید بین عمل نیک و پاداش الهی یک نوع سنخیتی وجود داره و این در مورد بسیاری از اعمال خیر همینجوره. اگه بخوام مثالی بزنم، مثلا ببینید ما روایتی داریم که خدای متعال در بهشت درختی داره یا درختان، من نقل به مضمون میکنم اگر اشتباه هم نکنم در ذهنم، این روایت هم از امام کاظم علیه السلام که خدای متعال دستور میده به باد که برگهای این درخت رو تکون بده، در اثر در واقع تکون خوردن برگ این درخت ها صدایی تولید میشه که به گوش هیچ کسی از زیبایی نرسیده. بعد حضرت فرمودن که به گوش کسی این صدا میرسه که در دنیا آهنگ حرام گوش ندیده باشه. یعنی سنخیته، یعنی گوش رو حس کرده، چیزی میشنوه که در واقع لذت بخش برای گوش او. این نمونه مثاله. حالا البته موسیقی حرام هم که گفته میشه فقط یا آهنگ حرام فقط دار دنبک نیست، ممکنه آدم مدداری هم گوش کنه حرام باشه، چون قالب همونه، اسم عوض میشه، اسامی عوض میشه. حالا ما بحثمون بحث موسیقی و اینا نیست، مثلا برخی از موسیقی ها دایره ای هن، از یه نقطه شروع میشن به یه نقطه اوجی دارن، فرودی دارن، بعضی موسیقی ها خطی هن. حالا شما اسم معشوق و پریوش رو عوض کن، بجاش اسم ائمه رو بذار، همونه. ما قراره با یه چیزی برقصیم، یا مثلا در مجلس لهو و لعب، یا مثلا تو مجلسی که منتسب به اهل بیت، شکل همونه، فرم همونه، اسامی عوض میشه. بیشتر از این دیگه نمیتونم راجع به این چیزا توضیح بدم. عرض کنم خدمت شما که پس بین پاداش عمل و خود عمل یک سنخیتی برقراره، اما تفاوت خب خیلی زیاده. کسی که در دنیا آبروی مردم رو نگه داره، آبروی مردم براش مهم باشه، خدا در روز قیامتی که یوم تبل سرائره، در اون روزی که نهادها و درونها آشکار میشه، اونجا خدا رعایتشون میکنه، آبروشون نمیبره. یعنی نتیجه این که این آبروی مردم رو حفظ کرده، حفظ آبروی خودش در روز قیامته. حضرت همون یوم القیامه، این در صحنه حساب رسید. و عرض کنم خدمت شما که خب ما خیلی گرفتار این بلا هستیم دیگه. مثلا تو مسائل سیاسی تهمتهایی به افراد میزنیم ایام انتخابات، این که دزده، اون که اصلا، نسبتهایی میدیم که آبروی طرف رو طرف رو از هستی ساقط میکنیم، حیز انتفاع خارج میکنیم به راحتی. مثلا به یکی نسبت دزده میدیم، بعد از گذشت چند ماه ما خودمون میشیم طرفدار همون آدم. میگیم خب چی شد؟ خب الان بالاخره کسی نیست. من در مسائل سیاسی البته اینقدر نگاهم تنگ نیست، قبلا هم گفتم اینقدر دایره مثلا اصولگرایی یا نیروهای حزب الله اینقدر تنگ نمیبینم. یا حتی نه در مسائل سیاسی، مثلا طرف رفیقمونه، بچه محلمونه، فامیلمونه، فلانی چجور آدمیه، این یعنی همه چی هست، یعنی دزده، یعنی زناکاره، یعنی همه چی بهش میشه، شراب خورده، فلانی، همین اشاره کافیه طرف رو، آبروی طرف رو ببره. یا آقای من یادم اومد یه داستان، یادم اومد یکی از اساتید همین جایی مطلب رو از قول یکی از دوستانش یه جایی نوشته بود، شاید شما بعضیا شنیدید. حالا من با اون بزرگواری که این مطلب نوشته بود کار ندارم، شاید اختلاف نظرم با ایشون داشته باشم، ولی حرف از حقی. چون میگفتش که من جوان بودم، یعنی داره از قول یکی از دوستانش تعریف میکنه، جوان بودم رفتم تو وضو خونه مسجد وضو بگیرم، دیدم امام جماعت مسجد اومد وارد دستشویی شد، یکی دو دقیقه بعد خروج کرد و اومد بیرون بدون اینکه وضو بگیره رفت بالا. من متعجب شدم، رفتم سر نماز به بغل دستم گفتم اکبر آقا حاجی وضو نگرفت؟ مگه میشه؟ گفتم آره من پایین بودم، اومد رفت دستشویی وضو نگرفت. گفت اکبر آقا به اصغر آقا گفت، اصغر آقا به محمد آقا گفت، پخش شد. کار به جایی رسید که اون آدم مجبور شد به خاطر آبروی رفتش از اون مسجد بره. کار به جایی کشید که از اون محله رفت و زندگیش از هم پاشید. آخوندی که وضو نمیگیره بره تو محراب، زن و بچهش ازش جدا شدن، یعنی خانومش هم طلاق گرفت. میگه من اون آدمو ندیدم دیگه، اون شیخ هادی رو مثلا دیگه ندیدم، گذشت چرخ روزگار، خلاصه چرخید و 20 سال 30 سال گذشت. من یه روز رفتم دکتر به من آمپول داد، رفتم تزریقات، رفتم مسجد، گفتم وضو که دارم برم جای آمپول رو مثلا آب بکشم یا مثلا اون پنبه رو در بیارم تعویض کنم، از دستشوی اومدم بیرون و رفتم بالا. تا رفتم سر صف نماز یادم الله نکنه اون آدم هم همین گرفتاری رو داشته، ولی میشه از میگه برگردون آبروی دیگران رو. خب به راحتی آبروی دیگران رو میگه، راجبه کسی یه حرف میزنن ماها میشیم عامل پخش بی آبروی. شنیدی؟ فیلانیو بیارد و اون آدمی که کاری نکرده فقط نگاه کسی که در دنیا آبروی مردم رو حفظ کرد، من ساعت ندارم مجبورم موبایل آنجز نگاه کنم باشه، کسی که در دنیا آبروی مردم رو حفظ کرد، خدای متعال در روز قیامت آبرویش حفظ می‌کنه. کسی هم که نسبت به مردم خشم خودش رو کنترل کرد تو راهندگی، برای دیگه این دیگه آدم خیلی موجهیه. بعضی بگه یکی از بهترین جایی که آدم ها شخصیتشون نشوندن تو راهندگیه، خیلی همیشه خیلی بود تو کشه به اینجا یه ها تو راهندگی قاطی میکنه.
حالا چرا وضعی پول بهشون میدی گوسفند میفروشن فراز میخرن مثلا؟ کسی که نسبت مردم خود نگهدار باشه، خدای متعال روز قیامت خشم خودشو از این آدم برمیگردونه. روزی که قهر الهی در واقع در اعلی درجه خودش نثار مجرمین میشه. حالا کی داره این حرفو میزنه؟ نکته اینجاست، اون کسی داره این حرفو میزنه که خودش نماد کظم غیظه، یعنی موسی بن جعفر، که نمونه های فراوانی ما در تاریخ راجع به کظم غیظ امام کاظم علیه السلام داریم. به همین مقدار محضر امام کاظم علیه السلام صلوات روح دیم. ملک هم سفر دومی هم به شام داشتن در 20 سالگی، در واقع 20 سال قبل از بعثت. و این سفر تجارتی درش اختلاف هست که آیا به پیشنهاد ابو طالب و برای جناب خدیجه سلام الله علیها انجام شده، یا اینکه خود پیامبر به خدیجه پیشنهاد داده که این رد میشه، یعنی پیامبر اکرم با پیشنهاد ابو طالب مواجه میشه که تو هم مانند دیگران به خدیجه پیشنهاد بده که برای او تجارت بکنی. پیامبر این کارو نمیکنن، پیشنهاد از جانب خود جناب خدیجه سلام الله علیها مطرح میشه. و نظر سومی که ابو طالب با خدیجه صحبت میکنه و او به خدیجه سلام الله علیها پیشنهاد میده، به هر ترتیب این مقدمه ایست برای آشنایی پیامبر اکرم و خدیجه و درک میزان امانتداری و راستگویی پیغمبر اکرم، که پیغمبر اکرم از این سفر سود بسیار زیادی میبرند و در واقع در اموالش خدیجه هم شراکت داشتن، یعنی به صورت مضاربه‌ای و شراکت بوده. در مورد ازدواج با حضرت خدیجه سلام الله علیها، من سه جمله رو با دقت به کار میبرم. جناب خدیجه سلام الله علیها شریفترین، ثروتمندترین و زیباترین زنان قریش بوده. حالا اینا رو راجبش بعداً ما حرف میزنیم و باز میکنیم. در میان عرب جاهلی این بزرگوار به طاهره معروف بوده و او رو سیده قریش هم نامیدن. من چون جاهلی، تعبیر جاهلیت رو به کار بردم، من تو پرانتز یه مطلبی میگم سریع رد میشم در این زمینم، به هیچ سوالی جواب نمیدم چون بحث در واقع بحث اصلی ما نیست. ما راجع به جاهلیت حرف زدیم، سوالای متعددی دوستان داشتن و در واقع خب میدونم که خیلیتون هم قانع نشدید یا مطلب مثلا دنبال حرفای نوتری بودید. من وجود نگاه‌های دیگر رو انکار نمی‌کنم در مورد جاهلیت. در اون جلسه هم عرض کردم که راجع به جاهلیت بهتر به مباحث علم انسان شناسی یعنی آنتروپولوژی مراجعه بشه. و البته اگر دنبال این جلسه اینو میخوام بگم، اگر دنبال نگاه نوعی هستید به جاهلیت، این که آیا مثلا اینها از تمدنی برخوردار بودن نبودن، این که در دوران جاهلیت به معنای بدترین مردم از لحاظ وحشیگری و چپاول و غارت به سر می بردن، یا به این معنا که در مسیر هدایت قرار نداشتن، این که مثلا امی بودن اونها و امی بودن پیغمبر به معنای بی‌سواد بودن یا به معنای انقطاع از کتاب آسمانیه، و این که آیا مثلا زنده رو کردن دختران یک پدیده عام البلوا بوده، که شما براتون سوال ایجاد بشه خب بس چطوری ادامه نسل اینا ممکن میشونه وقتی همه زنها رو، یا مالی یه دوره خاصی بوده. خب برخی نگاه های نوعی دارن. من دوتا شخص رو معرفی میکنم که هر دو در دسترس دارن، هم آقای دکتر پاکچی در دانشگاه حضور دارن و واقعا انسان شریف و قابل استفاده هستن، حرفای بسیار خوبی دارن، هم جناب آقای قاسمیان که اخیرا دانشگاه در واقع تدریس هم میکنن، غیر از این که حالا من برایشون مثلا پیگیری کرده احیانا، ایشون هم در روز جاهلیت نگاه های خوبی دارن. من در همین حد رد میشم. در مورد حضرت خدیجه سلام الله علیها، طبق نقل ابن کثیر در البدایه و النهایه و ابن هشام در سیرش و خیلی از مورخین دیگه، خب ایشون در واقع در مواجهه با خواستگاری بسیاری از مردان برجسته قریش قرار داشته. مثلا عقبة ابن ابی معیط، که بعضی به اشتباه ابی معیط میگن، چون عقبة ابن ابی معیطه، از سران کفار قریش، از دشمنان سرسخت پیامبر بعد از بعثت، خب از خواستگاران جناب خدیجه بوده. این آقا در جنگ بدر اولا مورد اذیت و آزار پیغمبر خیلی از جانب این آقا انجام شده، اهانت به پیغمبر کرده، در تاریخ ثبت شده. در جنگ بدر هم اسیر میشه و بعد از اینکه اسیر میشه او و یک نفر دیگه به امر پیامبر و توسط امیرالمومنین کشته میشند. یعنی اسلامی که قانون و در واقع شرع راجع به اسرا رعایت میکنه این دو اسیر رو میکشه به دلیل مصالح فوق العاده که پیغمبر تشریف بردن و در واقع شرعی که وجود این دو نفر داشته. این آقای پدر در واقع همین آقای ولید ابن عقبه هم هستن، همون آقایی که در قرآن در واقع اینجا اکن فاسق اون به نبعین فتبینو که قرآن اون رو فاسق خوند، همون ولید ابن عقبه‌ای که حاکم کوفه شد، حاکم کوفه شد و در نماز صبح مست بود و گفت حال خوشی دارم، اگر میخواید یه دو رکعت دیگه هم مثلا بخونم، که در تاریخ ثبته که در محراب عبادت قی کرد. وقتی او را آوردن به مدینه مرحوم کوفه اعتراف کردن و فشارها بالا گرفت، عثمان مجبور شد او را حذف بکنه، امیرالمؤمنین بر او حد جاری کرد. ولید بن عقبه پسر این آقا است. این آقا از خواستگارای خدیجه سلام الله علیها است. یا مثلا فلت بن ابی یهاب در تاریخ ذکر شده، ابو جهل، ابو سفیان، اینا هم از خواستگاران خدیجه سلام الله علیها. اما به تعداد فراوانی از روایاتی که در تاریخ آمده، خدیجه سلام الله علیها همه اینها رو رد کرد و خودش پیامبر رو انتخاب کرد. یعنی اظهار تمایل کرد به ازدواج با پیامبر. که اینجا ما باید راجع به این در واقع حداقل فکر کنیم، نمیخوایم بحث بکنیم که آیا ازدواج، پیشنهاد ازدواج لزوماً باید از جانب مرد باشه. من فقط در قالب سوال مطرح میکنم که شما براتون سوال عرض کنم که آیا عمل خدیجه سلام الله علیها قبل از بعثت با اینکه او از معصومین نیست حجته؟ آیا ابراز تمایل یک زن برای ازدواج به این معناست که بره به اون آقا بگه که بیا منو بگیر که کرامتش زیر سوال بره، یا میتونه کدم بده؟ کد بده یعنی یه در واقع اون جایی و به اون فردی که باید بگه و در میون بگذاره. به هر حال جناب خدیجه سلام الله علیها به اجماع مورخین خودش نسبت به ازدواج با پیامبر اکرم در واقع ابراز تمایل کرد. طبق تاریخ ابو طالب با جمعی از خانواده و شماری از مردان قریش در واقع پیش عمرو بن اسد که ولی و عموی خدیجه سلام الله علیها بود و شروع رفت و از او خواستگاری کرد برای پیامبر. حالا اینجا یه سری از روایات میگن که ابو طالب برای خواستگاری پیش ورقت ابن نوفل رفت. ما قبلا هم وجود ورقت ابن نوفل حرف زدیم، شما این آدم رو داشته باشید، در جاهای این شخصیت در جاهای مختلف تکرار میشه. امروز اگر برسیم که انشالله خواهیم رسید به بحث روایات آغاز وحی هم میرسیم و مفصل راجع به ورقه حرف خواهیم زد، که در واقع ته ماجرا اینه که حضور ورقت ابن نوفل در جریانات مربوط به پیغمبر اکرم به شدت مورد تردیده و این شخصیت اساسا وجود خارجی نداره. ما شخصیت پردازی در طول تاریخ اسلام کم نداریم، شخصیت هایی که اعمال و رفتار و اقوال مختلفشون نسبت داده میشه اساسا حضوری در تاریخ ندارن، اصلا وجود ندارن، مثل عبدالله ابن سبا که جلسات قبل گفتم که ریشه تشیع رو در واقع عبدالله ابن سبا معرفی میکنم. کتاب عبدالله ابن سبا علامه عسکری ان شاء الله یاد بخونید که خیلی خوبه. ولی اینا رو حضرت عباسی بخونید. من یه چیزی رو در یه نکته در پرانتز شما میگم. ببینید خلیفه دوم امام رحلت پیغمبر در واقع یه جمله مطرح کرد که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا کافیه. ما به همین هم عمل نمی کنیم ما شیعیان. یعنی یه بچه شیعه در تطور احوال بزرگ میشه، پیر میشه، در عمرش یک بار قرآن رو با تدبر لزومی نمیبینه، یک بار صحیفه سجادیه، یک بار نهج البلاغه، خبری نداره اصلا جز یه سری حرفای که کلیاتی اگر دانشجو باشه مثلا هر درسی چند تا جزش میشه 20 صفحه نه مثلا 40 صفحه، اگر عوام باشه که از اقوال و از بعد بر اساس اون معرفت تولید میکنه. من به یه آقایی که شعر خیلی شعر میگه یه بار گفتم که شما اینقدر یعنی ما میشه از شما خواهش کنم اینقدر شما شعر نگی، پول بدی شما شعر نگو، از اونم از مسموعاته، یعنی یه چیزایی میشنوی بر اساس اونا محتوا تولید میکنی، هیچ جا اینا رو نمیبینی، اصلا خبر نداری، اصلا راستی آزمایی نمیکنی، نقد نمیکنی، مطالعه نمیکنی. این خیلی بده ها که طرف مثلا، ولی اهل سنت اینجوری نیستن، اهل سنت در طول سال یک روز دارن ختم بخاری، بخاری رو میخونن، قصاب، بقال، نجار همه میشنن بخاری رو میخونن. ما خبر داریم، ما به مثلا دانشون بگیم اصول کافی، آها ما این همه درس داریم، این همه باید داریم، اونایی هم که رشته علوم قرآن و حدیث رو میخونن که بعد اینجا هیچ کدومشون حضور ندارن، فکر نکنید مثلا قرآن و حدیث هم اگه شما بخونید صبح تا شب مثلا روایات اهل بیت رو میخونید، اونم همین جمع این خبرا نیست، خودتون باید برید دنبال اینا. ما دوستان داشتیم در دوره دانشجویی، ما هنوز هم هم دوره دانشجویی در دوره‌های قبل‌تر مثلا نظر کرده بودن، تعهد کرده بودن با خودشون شبی مثلا دو صفحه سه صفحه نهج البلاغه حتما میخوندن، بعدشون اصلا مسیر زندگیشون عوض شد. من یه بار یه دانشجویی اقدامی انجام داده بود، نزدیک بود که با در واقع تحصیلش کلن دچار بحران بشه، به من گفت من اگر سیر بشید، من خب به کسی نمره نمیدم، پیش گفتم شما در واقع مثلا 9.75 شده بود مثلا فرسون باید 10 میشود، گفتم من یه کاری به شما میسپارم انجام بده، با هر کاری بگی میکنم، گفتم که شما از امسال مثلا خرداد تا خرداد سال بعد وقت داری خطبه های نهج البلاغه رو بخونی یه بار، اگرم نخوندی قیامت من یقت میگیرم. این آدم رفت و خوند و بعدا به من گفت من مسیر زندگی مثلا عوض شد. ما آخه چرا باید با زور، با اجبار، با التماس که مثلا یه شیعه از معارف دینیش اینقدر بی‌بهره، یه چیزی که الان میتونه بشریت رو نجات بده با این اوضاعی که گرفتار شده الان، از گروه های تکفیری و حالا سلفی رو من به کار نمیبرم چون سلفیگری لزوما به معنای تکفیری بودن نیست، از تکفیری ها و ارهابی ها و بحث اهانت هایی که غرب میکنه، اون چیزی که میتونه بشریت رو نجات بده امروز معارف اهل بیت. بله یک روایتی هم نقل کرده ابن کثیر که وقتی که پیغمبر اکرم از سفر شام برگشتن، میسره که غلام خدیجه سلام الله علیها بود مثلا از حسن خلق پیغمبر و از امانتداری خیلی تعریف کرد و خدیجه سلام الله علیها رفت پیش ورقه ابن نوفل دوباره و برای گفت این پیامبر امته و مثلا فرض کنید در نتیجه این در واقع جناب خدیجه متمایل شد. یا مثلا میگن که حمزه سلام الله علیه رفت به خواستگاریه خدیجه، یعنی حمزه برای پیامبر به عنوان بزرگتر رفت، اینم رد میشه چون حمزه 2 سال یا نهایتاً 4 سال از پیامبر بزرگتر بوده. به نظر میرسه باز هم دستهایی در میانه که این فضیلت را از ابوطالب منصرف بکنه و من جلسه قبل ظاهراً عرض کردم به شما که ابوطالب شخصیتی است بسیار مورد هجمه در منابع تاریخی اهل سنت و اساساً با سیادت و آقای ابوطالب سازگاری نداره که کسی دیگری غیر از او بره، او کفیل پیامبر بوده، او بزرگتر قریش بوده و من عرض کردم که او شریفترین و با فضیلت‌ترین مردم قریش هم بوده. مطابق مشهور ابوطالب در واقع 15 سال قبل از بعثت خدیجه سلام الله علیها رو برای پیامبر خواستگاری کرد و در روز خواستگاری و در اون جلسه خواستگاری هم ابوطالب یک خطبه بسیار قرایی خوند که در کافی جلد 5 صفحه 374 این خطبه آمده، با این جملات شروع میشه که الحمدلله رب هذا البيت الذي جعلنا من زرع ابراهیم و اسماعیل، میاد تا آخر که در واقع بین اون شاهد اون و رأی اون کامل، که خلاصه خطبه ابوطالب این هستش که اشاره میکنه به این که اونها فرزندان ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام هستند و اشاره میکنه که پیغمبر یعنی جناب محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه. با هیچ کدوم از مردان قریش مقایسه نمیشه. اشاره میکنه که گرچه او تویی دسته، اشاره میکنه گرچه تویی دسته ولی مال دنیا زود گذره و بهره اندک در واقع برای دنیاست، ولی دین کاملی داره، عقل کاملی داره. و به خدیجه هم تصریح میکنه که کابین تو و مهر تو رو من خودم به عهده میگیرم، یعنی مهریه رو من میپردازم، که طبق تاریخ جناب خدیجه سلام الله علیها قبول نمیکنه و خودش از مال خودش تزیین میکنه. راجب سن جناب خدیجه سلام الله علیها برخلاف اون چیزی که در بین ما رایجه یا با همین دسیسه ها در بین ما رایج کردن که خدیجه زن دوم، ببخشید، یعنی زنی که چند بار ازدواج کرده، دوبار ازدواج کرده یا مثلا 40 سال است، اینجوری نبوده. قول مشهور که اکثر مورخین اونو قبول دارن و به واقع هم نزدیکتره، سن 28 سال برای خلیفه، برای جناب خدیجه. پیغمبرم 25 ساله بوده. مثلا بیهقی میگه 25 سالش بوده خلیفه جناب خدیجه. اصلا میگم زمان نمیشه، صبح تا من 7 سال یا آخر شب میگه 25 ساله بوده. حالا اقوال دیگه گفتن 30 سال 35 سال 40 44 45 46، که نه، جناب خدیجه فقط 2-3 سال از پیامبر بزرگتر بوده. حالا این سوال، آیا میتوان باز استناد کرد که اشکال نداره در ازدواج زن از مرد بزرگتر باشه؟ شما تا اطلاع سببی خواستید ازدواج کنید، حتما زن کوچکتر از خودتون بگیرید. اون راجع پیغمبر اکرمه. چرا؟ چون مثلا روانشناسا هم اونایی که بالاخره مطالعات غربی دارن، هم بیشتر اونایی که مطالعات دینی دارن در زمینه روانشناسی، میگن مثلا 10 سال خوبه، مطلوبه 10 سال مرد بزرگتر باشه. اگر نه 5 سال، 2 سال بستگی به مورد قابل تحمله، ولی همسن نه، بزرگتر اصلا. چرا؟ چون زنها عقلا زودتر به تدبیر زندگی میرسن. اینا ببینید، اینا استفاده از سیر اهل بیت، من دارم یه چیزایی رو انتقال میدم به شما، صرف سیر تاریخی نباشه. چرا؟ چون زنها زودتر به تدبیر میرسن، مرد باید یه مقدار از لحاظ رشادت به اون حدی رسیده باشه که مثلا بتونه پوشش بده. باز لحاظ ظاهری هم همینجوره دیگه، اونم بالاخره حرفایی داره. زن زایمان میکنه، مرد و زن 50 سالشونه ولی خانم اندازه 70 ساله است. اون فشار سختیه در واقع فرزند آوری، خودش یه مقوله مهمیه. حضور شما عارضم که حالا اگر زن کسی هم زنی گرفت که ازش کوچیک‌تر بود، که اینو امام صادقی هیچ وقت رعایت نمی‌کنه. مثلا میاد میگه ازدواج کردم، خب مبارکه. میگم خانم چیکار می‌کنه؟ میگه که دانش آموزه. شما تا سال دانش آموز سال چندو؟ میگه من سال پنجمم. خانم مثلا سوم راه مثلا دبیرستان. من بهش میگم صبر کن تو بزرگ شه، اجازه بده بزرگ شه. الان مثلا کوچکترین خطایی دیدی، مثلا سری بخوای زندگی رو با آتیش بکشی، نه چرا اینجوریه؟ با ما یه حالت خود مؤمن پنداری مفرطی داریم که این انشالله بعدا در جامعه حتما با جوالدوزهایی این خالی میشه. حقیقت این نیست که ما راجع به خودمون احساس میکنیم. شما مواظب باشید در این سالهای اول تحصیل، این توهم شما رو بر نداره که علی آباد هم شهریه، ما هم بالاخره کسی هستیم، اثرگذاریم. بعدا انشالله به این نتیجه میرسید که ما واقعا خیلی همون، من جسارت نمی کنم تو به ساعت های خیلی همون واقعا بیش دردی نمی خوریم. بله. و بدگویی های اونها از خدیجه در این کتابی که معرفی کردم هست، معرفی کردم نکردم، کتاب احادیث و ام المؤمنین عایشه از علامه عسکری به زبان عربی ترجمه شده. این کتاب، بخشی از این کتاب عایشه در تاریخ اسلام عنوانش 3 جلد، یک جلدم عایشه در احادیث اسلام. اون تاریخ اسلام رو بخونید، من اقوالی رو ملاحظه خواهید کرد که حتی من شما نگاه میکنم، ببخشید من شما نگاه میکنم که یا که بس نه یا جا هست، من شما نگاه میکنم کسی دیگه بفهمه. آره، عرض کنم خدمت شما که این زندانه دیگه، دعا کنید زودتر نماز بشه که یه نفسی بکشید. عرض کنم خدمت شما که خب این روایات و این نمونه ها در اون کتاب هست، در اون کتاب هست و اتقو غضب الحلیم. ما دانشجو بودیم، یه ترم اول ما بود، یه کلاسی داشتیم با یه استادی که ایشون خیلی استاد بزرگواریه، ما کل جلسه رو اینجوری بودیم خب همش می‌خندیدیم. خیلی ما ترمی بودیم، بعد ما مکی دانشگاه اومدیم، ما از یه کلاس 25 نفری 18 تا اون امام صادق قبول شدیم از یه کلاس، بعد مثلا 12 13 تا اون سر یه اون کلاس بودیم، خلاصه جمعی بود دیگه. ما هم خلاصه لاتوازی در میوردیم و همینجوری می قشیدیم. ما بعد اون استاد گفتش که اتقو غضب الحلیم، همینجوری نه خلاصه یه کار نکن، من اکوی شما یه جوری زیاد کنم که به ارتعاش بیفتی. من گوشام باید شستشو بده، من باید یه مدتی احساس منم شنوایی میداده ضعیفه. ادامه میدم. بله
آیت فوقلاده پیامبر قصیده تو اصول
خیلی ممنونم از این که به یاری ما آمدی. مرحبا به ناصرنا. یکی از سوال من میخواستم از شما بپرسن که به نظر شما دلیل چیست؟ یکی از این دلایل تعریف ها و تمجید های فوقلاده پیغمبر در مورد جناب خدیجه و شکوه و ناله از فراق حضرت خدیجه بعد از وفات ایشون، به نظر شما دیگه چه دلایلی میتواند داشته باشد؟ اینکه حضرت خدیجه اینقدر مورد حسادت و بدگویی دیگر زنان پیغمبر بود. حضرت زهرا سلام الله علیها. این که فاطمه زهرا سلام الله علیها فرزند خدیجه است و اینکه قرار نسل پیغمبر از طریق فاطمه زهرا در واقع ادامه پیدا کنه خودش یه دلیل دیگه است. اساسا فرزند آوری هم موجب همین بود. شما میبینید که ماریه قبطیه بعد از اینکه ابراهیم رو به دنیا میاره، فرزند پیغمبر رو که زنده هم نمیمونه و از دنیا میره، به شدت مورد حسادت همسران پیغمبر واقع میشه، تا جایی پیغمبر مجبور میشه ماریه رو به کجا ببره؟ مشربه ام ابراهیم. در روایات هم هست که البته در میان همسران پیغمبر از جمال و جلال و کمال فرد اول جناب خدیجه است، نفر دوم طبق روایت که ما امام باقر علیه السلام داریم بانو ام سلم است. ایشون هم بسیار بزرگوار، صاحب کمالات و خب راجب ایشون هم مثلا حالا مثلا میانن خونه ایشون دعوا میکردن چه میکردن اینا دیگه در تاریخ رفت شده. البته من به شما یه نکته بگم، حالا ما چون به جایگاه خدیجه سلام الله رسیدیم، ما بعدا حتما باید به این بحث برسیم و حداقل این سوال در ذهن شما فعلا مطرح باشه که اساسا چرا پیغمبر اکرم این تعداد ازدواج کرد، علل ازدواج های پیغمبر اکرم چه بود؟ یک، وضعیت این زنان از لحاظ کیفیت زندگی، آیا کنیز بودن، آیا بیوه بودن، آیا شوهر نداشتن، شوهراشون فوت کرده بودن، فرزند خوانده پیغمبر همسر زینب بنت جحش اون چه جوری میشه، این هم یه بحثه. نکته بعدی این که اساسا چرا پیغمبر اکرم با افرادی ازدواج کرد که میدونست هم پدران اینها بعداً مایه شر برای اسلام میشن هم خودشون، یعنی اون دو تا همسر پیامبر و مثلا پدرانشون، چرا اون دو نفر پدر خانم‌های پیامبر شدن؟ ما راجع به این باید صحبت کنیم بعداً. حالا شما اجالتا میتونید در زمینه تحقیقاتی بکنید، مثلا بعضی از منابع دیگه، حالا خیلی هم مفصل نکنیم، مثلا به سایت‌های خوب اینترنتی مثل سایت مؤسسه تعلیماتی ولیعصر، این سایت خیلی سایت خوبیه، مراجعه کنید، پرسش پاسخ در واقع سوال‌ها پاسخ‌های عمدتاً کوتاهی داره یا مقالات چند صفحه‌ای هست، بسیاری از این سوالات رو خواهید گرفت. یا مثلا اینکه چرا، ببینید یه چیزایی که مورد سوال دیگه، چرا اسامی فرزندان اهل بیت به نام خلفاست؟ ما عباس ابن علی داریم، عمر ابن علی هم داریم، عثمان ابن علی هم داریم، عثمان برادر از عباس در کربلا شهید شده. چرا، آیا ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین بوده و به ازدواج عمر در اومده که اونا میگن اگر عمر بد بود که علی رضی الله عنه از جانب نزول خودشون دخترشو نمیداد به جناب عمر مثلا؟ اینا خب بالاخره بحثی است که ما بهش برسیم، الان نمیخوایم به این بحث بپردازیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
با توجه به اسم پیامبر و اینکه ایشون میدونستن که زمانی که حذفی میکنن، آیا این لطمه ای به بحث همین قسمت نبیرسیم که ایشون خیلی تعریف رنده بگرد و اینو هم نمیتونستم
نه به داخل نه به حتی به این بحث ما این بحث مرتبط با همون بحثی که احاله کردم به بحث ولی به هر حال پیغمبر که نمیتونن خاطر به دست آوردن بری دیگران فضیلت هیچ کس رو نگن نه خب پیغمبر شما اینا اثبات کنیم که پیغمبر صبح و شام خدیجه خدیجه میگرده اینجور نبوده خدمتی که خدیجه اسلام کرده که البته اینو ببینید خدمت خدیجه و قدرت امیرالمؤمنین در پیشبرد اسلام قطعا نقش داشته ولی نه به معنای این که ازده میخوان بگوین که اسلام با زر و زور پیش برست زر خدیجه و زور علی اون بکش بکش ها رو مثلا به عرضه گرفته و اینم پول خرج میکرد نعوذ بالله مثلا تهدید و تطمیع و تحمیق کار مثلا ثروت خدیجه بود تهدید هم کار امیرالمؤمنین ما بعدا به این شبه ها خواهیم رسید شبه زر و زور که اسلام با زر و زور پیش بذارید ما بحث رو این جلو اما راجع به ازدواج قبلی جناب خدیجه سلام الله علیها طبق تاریخ اون چی که میگویند علمای اهل سنت که پیامبر با دختری جز عایشه ازدواج نکرد یعنی چی؟ یعنی سایر زنان پیامبر قبلا ازدواج کرده بودند یا بیوه شده بودند یا مثلا طلاق گرفته بودند یا مثلا از کشور دیگری آمده بودند قبلا در عقد کسی دیگری بودند یا مثلا زینب بنت جحش مثلا در همسری زید بود همسر سرخوانده پیامبر خب که میگن بله خدیجه فقط عایشه دختر بوده و خدیجه هم قبل از پیامبر با دو نفر ازدواج کرده بوده عتیق ابن عبدالله ابن عائض مخزومی عتیق ابن عائض ابن عبدالله مخزومی و ابو هاله تمیمی حالا اسم اینو خیلی مهم نیست که میگن دلیل نداره به نویسان میخوام این نویسان ولی چیزی بحثه چیزی نیست خب
دو نفر قبلا عتیق ابن عائض عبدالله مخزومی و ابو هاله تمیمی
خب این در واقع مطلبی است که در برخی منابع اهل سنت آمده من جمله ای را از ابن شهرآشوب مازندرانی صاحب مناقب آل ابی طالب میخونم از او هم میخونم که خیلی قابل توجهه ایشون میگه وروا احمد البلازوری و ابوالقاسم الکوفی فی کتابیهما بلازوری سال انصاب الاشراف و احمد کوفی در کتاب ابوالقاسم کوفی در کتاب خودشون اینجوری گفتن ول مرتضی فی شافی یعنی سید مرتضی علم الهدا علم سید داداش سید رضی ها گفتم یه لحظه اشتباه نگیرید من دیروز یه جایی بودم یه شهری بودم یه آقای ایرانی نبود گفتم اسم شما چیه گفت مدثر گفتم بله گفت مدثر گفتم یا ایها المدثر گفت بله گفتم قم فانذر بله آره عرض کنم که ول مرتضی این علم الهدا سید مرتضی منظورمه نه آقای علم الهدا و ابو جعفر طوسی یعنی شیخ طوسی فی تلخیص شافی این بزرگواران یعنی این علمای اهل سنت و این علمای شیعه فرمودن که ان النبی قضا و جزا
ان النبی تزوج بها و كانت عبراء یعنی پیغمبر اکرم با خدیجه سلام الله علیها ازدواج کرد در حالی که جناب خدیجه دختر بود و ازدواج نکرده بود
نقل کردن روایت از کسی نیست عرض کردم اینا نقل کردن در کتابشون روایت تاریخیه اینجا روایت به این معنی نیست که از امام نقل شده عرض کردم مناقب آل ابی طالب از بلازوری و از ابوالقاسم کوفی و از سید مرتضی و ابو جعفر طوسی یعنی شیخ طوسی نقل کرده که جناب خدیجه دختر بود در برخی از کتابم تصریح شده مثل کتاب الانوار و البدع که این رقیه و زینبی که به عنوان دختران پیامبر ذکر میشن یا افراد دیگری هم که به این مجموع اضافه میشن اینا دختران حاله خواهر خدیجه بودن نه دختران خود خدیجه ما راجع به این مطلب کتاب هم زیاد داریم بنات و نبی هم ربائبه اصلا همین عنوان کتابه اینا دختران پیامبرن یا ربیبه های پیامبرن دختران خود پیامبر و خدیجه هم آیا یک دختران، من سال اینوری دارم میگم اشکال نداره، دختران خدیجه سلام الله علیها هستن از همسران قبلیش آیا؟ و سه این که اینا دختران حاره هستن، خواهر خدیجه، و ربطی به خدیجه پیامبر ندارن آیا؟ آیا خب عرض کنم خدمت شما که حالا اگر کسی اشکال کنه که مثلا چطور خدیجه تا این سن بدون ازدواج مونده باشه، که اولا ما گفتیم قبول نداریم که سن از خدیجه 40 سال بوده، گیرم هم که 40 سال بوده، خب حضرت معصومه سلام الله علیها ازدواج نکرده برای اینکه کف و همتایی برای او پیدا نشده، دلیل نمیشه که خب کف و همتاش نبوده. اینه که مردان و قلعش هم که اینا که ما گفتیم همه ابوجهل و ابو سفیان و بالاخره عقبه بن ابی معیط و اینا که بعضیشون معلومه، ضمن این که در واقع اگر بگم که مثلا سرپرستش یعنی عمرو بن اسد چرا او رو مجبور به ازدواج نکرد، خب پدر او کشته شده بوده در جنگ های فجار، از دنیا رفته بوده، یا جناب خدیجه هم در واقع سرپرستش اینقدر قدرت نداشت که او رو مجبور بکنه به ازدواج با شخصی. به هر حال و این که حالا مثلا سن از خدیجه هم گیرم که زیاد باشه، این که یک زن صاحب کمالات و صاحب فضل بدون همسر باقی بمونه تا مرد فاضل و کاملی پیدا بشه، مطلبی نیست که خیلی مایه تعجب باشه. و این که حالا این زینب و رقیه و دیگران رو دختران پیامبر میدونن، خب چون عرف عرب این بوده که اگر کسی بچه‌ای رو بزرگ کنه پدر مادرشه، الان هم همینه، یعنی بچه‌ای بشه مثلا شخصی بزرگ بشه، یعنی مثلا این باباشه، این مادرشه، و نه به معنای اینکه اینا دختران خدیجه. این یک دیدگاهه که البته ممکنه بالاخره برای این دیدگاه دیگران هم دلایلی دارن، ولی این دیدگاه به ثواب نزدیکتره که اولا هم سن از خدیجه خیلی نبوده، هم در واقع این فرزندان فرزندان او نبودن، که البته ممکنه قبول نکنیم و بگیم اینها فرزندان خدیجه از همسران قبلی بودن. از ازدواج پیامبر تا بعثت رو من در واقع خیلی از برخی از مباحث میگذرم، مثلا جنگ‌های فجار یا اون پیمان حلف الفضول که هفته قبل مختصری فکر کنم توضیح دادم، همون مقدار کافیه. در مورد ولادت امیرالمومنین علی علیه السلام که در 10 سال قبل از بعثت ایشون به دنیا آمده، که اونجوری که مشهور در تاریخ که خب در واقع پدر ابو طالب، مادر فاطمه بنت اسد، ابن هاشم، این که میگم ابن هاشم دلیل داره، اونجوری که مشهور در تاریخ فرزندان ابو طالب اولین فرزندانی بودند که از یک پدر و مادر هاشمی به دنیا آمدن. خب بنی هاشم یک تیره از تیره های قریشه، یعنی این که یک مرد و زن بنی هاشمی با هم ازدواج کنن و فرزنددار هم بشن، در تاریخ ظاهرن اولین در واقع کسانی که ذکر شدن و به عنوان اولین زن هاشمی که برای یک مرد هاشمی فرزند آورده پدر مادر امیرالمومنین، که خب اول طالب به دنیا آمده، بعد عقیل به دنیا آمده، بعد جعفر به دنیا آمده و بعدم امیرالمومنین. که در مورد امیرالمومنین و تولد ایشون در کعبه هاشم نیشابوری صاحب المستدرک و علی السعید، این جمله بسیار مهمی داره، ببخشید تنتری آخر میگم ببین آقا، یه کتابی وجود داره به نام المستدرک و علی السعید، خب این کتاب یادتون باشه، این آقا رو هوا معلقه، ما میگیم سنیه، سنیا میگن شیعه، چرا؟ این آقا شیعه نیست، ولی در کتابش فضاله هم در اون نقل کرده، به خاطر همین مورد بدترین هجومه ها جانب ابن تیمیه و دیگرانه که بگر تسامح بشه در نقل فضاله، نه شیعه نیست، نداره محفظه هم شیعه نیست، مقاله در این زمین هست توی جستجوی تو نومک در مجرد شهرکه فاکم و کتابش، کتابش مستدرک علی الصحیحین، یعنی دو نفر کتاب نوشتن، صحیح بخاری و صحیح مسلم، این آمده مستدرک برای کتاب ها نوشته، یعنی اومده از نظر خودش، چون چرا یه از نظر خودش که اون دو نفر مقدمه نداره کتابشون که توضیح بدن ملاک صحت اخبار در نظر ما چیه، اومده ملاک های صحت اخبار در نگاه اون دو نفر رو از نظر خودش در آورده، روایاتی که از اونها فوت شده در اختیار اونها نبوده یا بوده و نیاوردن رو اضافه کرده به کتاب، شده المستدرک و علی الصحیحه. در تقسیم بندی کتب اهل سنت وقتی میگن صحاح ست، یعنی صحیحه این و سنن اربعه، وقتی میگن کتب ثمانیه دو تا کتاب دیگر هم اضافه کردم به این شش تا، یعنی کتاب موطا مالک و مسند احمد. اینا رو من میگم یادتون باشه شما بعدا با این کتابا کار کنید. بعد ما میگم کتاب تسعه، یعنی کتاب نهگانه. کتاب نهگانه نهمیش مستدرک حاکمه، کتاب بسیار مهمیه. جمعه بسیار از آن گفتن حاکم نیشابور،
حاکم معروف به حاکم، حاکم نیشابور. من راجع به اهل سنت حالا بحثم منحرف بشه ولی لازمه بگم. ببینید اهل سنت، چون من اینجا وسط مباحثم یه جمله خصائصم گفتم که گفتم آیا اینها خصیصه های پیغمبره. ببینید عالمان اهل سنت در زمینه محبت اهل بیت و فضائل اهل بیت و خصائص اهل بیت خیلی کتاب نوشتن. اگه بخواید یه لیست در واقع مقدماتی خیلی دم دستی رو در واقع در اختیار داشته باشین، مراجعه کنید به کتابی هست در کتاب خونم هست به نام چشمه خورشید، اگر اشتباه نکنم از آقای استاد مصطفی دلشاد تهرانی، راجع به نهج البلاغه است. در ابتدای اون کتاب ایشون کتابشناسی انجام داده، در واقع یک سری از کتابهایی که عالمان اهل سنت در محبت اهل بیت نوشتن، آدمای مطرح، کتاب سیوطی هست، شافعی هست، خیلی هستن، ابن عبدالحمید معتزلی هست، در واقع این خارزمی هست و دیگران. این کتاب هایی میتونید ببینید. حالا اینکه آقا چرا اینا با اینکه اینا کتاب نوشتن شیعه نشدن، این سوال سوالی که این راحتی نمیشه بشه جواب بده، چون اصلا معنای شیعه بودن از نظر ما خب برای اونا درک نمیشده. یا اینکه در واقع اهل سنت هم بالاخره این محبتی به اهل بیت دارن، به معنی نیست که هر کی راجع به اهل بیت مثلا کتاب نوشت در واقع مسلم شیعه بشه. خب بعضی از اون در این راه کشته هم شدن برای اینکه برای محبت اهل بیت کتاب نوشتن، مثلا مثل نسائی. نسائی صاحب یک از صحاحه، یعنی صاحب یک از کتب ششگانه اهل بیت اهل سنت. در علت کشته شدن او نگاشتن کتاب راجع به امیرالمومنین، کتابی داره به نام خصائص و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. کتاب خصائص با مناقب فرق میکنه. خصائص یعنی اون چیزی که فقط تو داری، مناقب یعنی چی؟ نه من ساعت هم تنم. مناقب یعنی چیزی که ممکنه دیگران هم داشته باشن، تو بهتر از اون داری. نسائی کتابی نوشته به نام خصائص و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، کتاب خونم هست، که وقتی میره شهر شام بهش میگن خب حالا راجع به علی نوشتی، راجع به معاویه هم یه خصائصی بنویس. یه مدو چیزی یادم نمیاد جز اینکه پیغمبر فرمود لا اشبع الله بطنه، یعنی خدا شکمش رو سیر نکنه. قصه این بود که پیغمبر یه روز فرمود که معاویه رو صدا کنید، گفتن داره میخوره. دوباره پیغمبر هم صداش کنید، گفتن داره میخوره. بعد پیغمبر فرمود لا اشبع الله بطنه، خدا سیرش نکنه، سیرمونی نگیره، که تا آخر عمرم اینقدر میخورده میگفته خسته شدم ولی سیر نشد، خوردن خسته شدن ولی سیر نشد. که اینقدر او رو میزنن تا در اثر این در موقع کتکی که میخوره مریض میشه و از دنیا میره. خب بعضیشون هم کشته شدن. مثلا حالا این بحث بحث انحرافیه، ولی خب من تو لوام میشیدم. مثلا اینکه علمای احیان اگر اشتباه نکنم اینو با تعریف دارم میگم، یعنی یه شعر داره من گفته باشم قبلا، یه کم فرق بین من شد کسی خلافتهی و بین من قیل انه الله. یه چقدر فرق هست بین اون کسی که هنوز در مشروعیت خلافت او شکه، یعنی ابوبکر، با اون کسی که شک در اینه که آیا او انسان یا خدا. چقدر بین این دو نفر فاصله زیاد که میگن ظاهرا در اثر گفتن همین اشعار کشتنش. یا مثلا شافعی شعر داره میگه الامه الامه الامه، یعنی الامه 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 و حتی متا و آتم و فی حب آز الفتا. یه تا کی میخواید من رو در محبت این جوان مرد معاتبه کنید و منو معاخذه کنید؟ و هم زوجت فاطمه غیره، آیا غیر از او کسی مثلا فاطمه سلام علیه به تزویج غیر از او در آمد؟ و فی غیرهی حل اتا حل اتا،
فی غیره ای یعنی چی؟ آیا در مورد غیره ای سوره هل یوجد فی غیره ای سوره هل اتا علی الانسان این من الدهر که در فضیلت حسنین فضیلت خمسه طیبه است. به هر حال من اینو میخواستم بگم که حاکم نیشابوری در المستدرک و الصحیحین ادعای تواتر کرده راجع به ولادت امیر المؤمنین در جوف کعبه که انشالله بریم نماز و بعد از نماز خدمت شما کنیم. خب عرض کردم خدمت شما که ما در مورد ولادت امیر المؤمنین جمله ای رو من میخواستم از حاکم نیشابوری نقل کنم در المستدرک و الصحیحین کهشون در جلد 3 صفحه 483 جمله‌ای داره که من یه مقدار روند کلاس رو تندتر میکنم چون واقعا ما عقبیم و طبق زمانمندی و اون در سیلابس درس جلو نمیریم دیگه نمی‌نویسم جمله جمله واضحی میتونید خودتون یادداشت کنید. جمله ایشون اینه که تواترت الاخبار، یعنی اخبار متواتره ما در این زمینه داریم. تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه. تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه. میگه ما در مورد ولادت امیر المؤمنین در داخل خانه خدا در داخل کعبه روایات و اخبار متواتر داریم که فاطمه بنت اسد رو در داخل خانه خدا به دنیا آورد. ببینید کینه دشمنان امیرالمؤمنین موجب شد تا در این فضیلت هم برای اون حضرت رقیب بتراشند، در این فضیلت هم، و کار به جایی رسید که در واقع تصریح مورخان رو و راویان حدیث رو نادیده بگیرن و این فضیلت رو برای دیگران ثبت کنن و در اختصاص اون به علی علیه السلام تشکیک هم بکنن. جمله دارن دانشمندان اهل سنت که متاسفانه موقعی که مطالعه میکردم اینو پیدا میکردم یادم رفت منبعشو بنویسم میتونم افتاد بیارم، که حکیم ابن حزام که البته این اسم دو تا ضبط داره، حکیم ابن حزام که بعد معرفیش میکنم بعد او رو حکم میکنن، خیلی ممنون خودم هم نمیدینم بله حکیم ابن حزام یا حکیم ابن حزام، یعنی حکیم ابن حزام قوله بفی جوف الکعبه ولا یعرف ذالک لغیره. حکیم ابن حزام در داخل خانه خدا متولد شد و این امر برای کسی دیگری شناخته شده نیست، این فقط او معرفیش میکنم. و اما ما روی من ان علی ولد فیها فضعیف عند العلماء، و این که روایت شده که علی علیه السلام داخل خانه خدا، ببینید من اول تواتر رو مطرح کردم و ادعای تواتر کرده و بعد روایت رو من بررسی میکنم. این که ادعا شده که علی علیه السلام در داخل خانه خدا متولد شد در واقع عند العلماء ضعیفه. ابن ابی الحدید معتزلی صاحب شرح نهج البلاغه جلد 1 صفحه 14 میگه کثیر من الشیعه یزعمون، بسیاری از شیعیان گمان میبرن زعم دارن به این که انهو ولد فی الکعبه، که علی علیه السلام در خانه خدا متولد شد، ولی محدثون لا یعترفون به ذالک، محدثون این امر رو قبول ندارن و یزعمون ان المولود فی الکعبه حکیم ابن حزام، و معتقدن که اون کسی که در خانه کعبه متولد شده حکیم ابن حزام. اولا صحت سند روایات مربوط به تولد حکیم ابن حزام در خانه خود مورد تردیده، یعنی سندش مقشوشه و مورد مناقشه قرار میگیره، ضمن این که ما تواتر داریم در مورد ولادت امیرالمؤمنین در کعبه. حالا این حکیم ابن حزام که این آقا پسر عموی زبیره، زبیر ابن عوام خواهرزاده عایشه، و این آقا در سال فتح مکه ایمان میاره، یعنی سال چند هجرت؟ سال هشتم. این آقای حکیم ابن حزام که ادعا شده در داخل خانه خدا متولد شده قبل از بعثت، این آقا چه ایمان آورده؟ سال هشتم هجرت، یعنی 13 سال اونجا و 8 سال اینجا، چقدر 20 و از کنم خدمت شما که این حکیم ابن حزام رو پیامبر در واقع فتح مکه به او از غنائم پرداخت کرد برای تألیف قلوبش، همون کسی است که احتکار کرد طعام مدینه رو و مورد عتاب پیغمبر قرار گرفت. دشمن امیر المؤمنین در زمان امیر المؤمنین هم زنده بود، از امیر المؤمنین کنار گرفت، در هیچ جنگی شرکت نکرد. راجب دیوار خانه خدا و شکافتن خانه خدا که در واقع در طول تاریخ هم اینا سعی کردن هی مثلا اینو مخفی کنن، هنوز هم نتونستن، با اینکه خیلی اونجا رد میشید از اون قسمت مستجاب ببینید که مثلا کلی سیمان و کلی بالاخره اضافه شده به دی سنگ خانه خدا، ولی خب بالاخره جاش معلومه. اگر بخوایم بگوییم آیا دلیلی هم وجود دارد که دیوار خانه خدا برای فاطمه بنت اسد شکافته شده؟ بله، روایاتی در این زمینه از طرق متعدد نقل شده که همین تعدد در طرق نقل مفید به این هستش که این روایت حتما یک اصلی داره، چون همشون یک چیزی روایت کردن. کیا روایت کردن؟ خیلی از افرادی که در سند این روایات وجود دارن دشمنان امیرالمؤمنینن. دشمن که نمیاد به نفع مثلا دشمن خودش شهادت بده. این در واقع خیلی برای ما مهمه که افرادی اعتراف کردن که علی در جوف خانه خدا متولد شد و در سند این روایت وجود دارن که بسیاریشون دشمن امیرالمؤمنینن. اصل روایت به کیا میرسه؟ عایشه. یکی از روایت مهم به عایشه نیست که در اعمال شیخ طوسی هم نقش شده، به عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر و امام صادق علیه السلام و دیگران در این زمینه ما روایاتی داریم که من دیگه وارد بررسی روایت نمیشم. اجازه بدید من یه ذره برم جلوتر. چشم. راجع به تجدید بنای کعبه، یکی از اتفاقات قبل از بعثته، اینکه چه شد که قریش تصمیم به بازسازی خانه خدا گرفت. اینکه سیل آمده بود مثلا سیل بند رو خراب کرد، به خانه رسید، دیوارها شکاف، سنگها شکاف برداشت، یا مثلا زنی میخواست در کنار خانه خدا عود مثلا و انبر مثلا در واقع دود بکنه، مجمرش آتش گرفت، آتش به پارچه خانه خدا رسید، خانه آتش گرفت، سنگها سست شد، سیل آمد، سنگها شکافته شد. اقوال متعدد کار نداریم. به هر حال قریش تصمیم گرفتن به بازسازی کعبه و سعی کردن برای بازسازی کعبه از اموالی پول فراهم کنن که از راه ربا و زنا و سرقت و حدکی حرمت دیگران به دست نیامده باشه، پول پاکی باشه. هر قبیله مخصوص در واقع مشغول کاری شد و کاری به او سپرده شد. شروع کردن به جمع‌آوری سنگ‌ها. در تاریخ هست که پیغمبر اکرم هم کمک می‌کرد و در واقع این اتفاق مال سال 35 آمالفیله، یعنی 5 سال قبل از بعثت. در واقع داره مکه و کعبه مهیای حضور پیامبر میشه، ولو به دست قریش که بعداً همینا میشن دشمنان درجه یک پیامبر. پیغمبر اکرم در تجدید بنای کعبه مشارکت کردن و رسید کار به نسل حجرالاسود. اون داستان معروف که اختلاف شد، کار نزدیک بود به شمشیر کشی بیانجامد که مثلا میگن که بنی عبدالدار و بنی عدی یا بنی عدی با بنی سهم و بنی مخزوم هم پیمان شدن، دست ها رو در کاسه خون کردن که هم دیگر یاری بکنن و کار خیلی بالا گرفته بود. امیه ابن مغیره پدر ام سلمه همسر پیامبر اسلام پیشنهاد داد که اولین نفری که از باب السلام یا همون باب بنی شیبه امروز وارد بشه هر پیشنهادی بده قبول کنیم. همه خوشحال شدن. پیغمبر اکرم وارد شد، بیشتر خوشحال شدن چون او رو به امانتداری میشناختن و پیغمبر در بسیاری از اختلافات ما بین مردم عرب و شبه جزیره و مکه و قریش قبل از بعثت حکم و داور بود. پیغمبر اکرم پیراهن خودشون رو طبقه نقلی پهن کردن، یا مثلا در واقع پارچه ای خواستن، سنگ رو با دستان مبارکشون در وسط پارچه گذاشتن، همه قبایل رو فرمودن که گوشه از این پارچه یا پیراهن رو بگیرن و با آخر با دست خودشون حجر الاسود رو نصب کردن. دقت به این نکته بفرمایید، مردمی که قبل از بعثت پیغمبر رو به هزار دلیل محکم قبول داشتن، مردم پیغمبر رو قبول داشتن. پیغمبر 35 سالشه الان، یه مرد کامله، 5 سال بعد هم روش 40 سال، عمری در میان این مردم به خوبی زندگی کرده، او رو به امانتداری میشناسن، او رو به وفا میشناسن، او رو حکم قرار میدن. این مردم بعد از بعثت چون پیغمبر در راستای منافع اونا حرکت نمی کرد تا کشتن پیغمبر هم پیش رفتن. اینا همون مردم هست. ببینید اینجا پیغمبر داره به اونها نفع میرسونه و با منافع اونا کاری نداره، هرچند که از اونها تبعیت نمی کنه، بت نمی پرسته، گوشت مثلا مردار نمی خوره، اهل تحمید و تسبیحه، ولی با منافع اونها کاری نداره چون مدروس نشده. وقتی معکوس میشه هم به این یکی از تأملات جدی تاریخه که این پیامبر و این شخصیت چقدر سختی ها رو بعد از برسد خودش تحمل میکنه برای رساندن پیام الهی به مردم. بحث بعدی بحث ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. چرا ما اینجا مطرح میکنیم؟ چون عده‌ای قصد دارن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو متولد قبل از بعثت نشون بدن که چی بگن؟ که بگن آقا عمرش طولانی شد، به مرگ طبیعی از دنیا رفت. گروهی از مورخین معتقدن که فاطمه زهرا در سال تجدید بنای کعبه متولد شد، یعنی 35 عاملفی 5 سال قبل از بعثت. عده‌ای میگن 7 سال قبل از بعثت، برخی مورخین میگن 12 سال قبل از بعثت. یعنی 12 سال قبل از بعثت، اینجا 12 سال به علاوه 13 سال چقدر؟ 25 سال. سال دوم هجرت هم ازدواج کرده ایشون، 27 سال. چند سال بعد زنده مونده؟ 8 سال. 27 و 8 یعنی آقا 35 سال بسته دیگه. 35 سال کجا؟ 18 سال کجا؟ اون چیزی که اقوال دیگر هست راجع به تولد بعد از بعثت، عده مورخه میگن در سال بعثت، یعنی سال 40 عاملفیل فاطمه زهرا متولد شد، عده میگن سال 2 بعثت، عده و سخن حق و نظرش اینه که سال 5 بعثت که پیغمبر اکرم بعد از بازگشت از معراج و لیلة الاسراء و خوردن میوه بهشت و منعقد شدن نطفه از اون میوه بهشتی، که این روایت رو کیا نقل کردن؟ که پیغمبر رفت معراج، آمد، مدتی از خدیجه کناره گرفت، خدیجه ناراحت بود، پیغمبر وقتی برگشت فرمود که این از جانب خدا بوده، دستور خدا بوده که من مدتی کناره بگیرم و آماده بشم برای در واقع فاطمه زهرا سلام الله علیها و تو بتونی این بار امانت رو به دوش بکشی. این در واقع روایت رو عایشه نقل کرده، عمر بن خطاب نقل کرده، دشمنان اهل بیت هم اینو نقل کردن، سعد بن مالک و عبدالله بن عباس هم این روایت رو آوردن. دلیل دیگری که ما داریم که فاطمه زهرا در سال 5 بعثت متولد شد این بود که وقتی ابوبکر و عمر از رسول اکرم خواستگاری کردن فاطمه زهرا را، پیغمبر اکرم فرمود فاطمه هنوز کوچک است، فاطمه هنوز سنی نداره. خب اگه اون موقع مثلا فاطمه زهرا مثلا یه دختر 17 ساله بود، یه دختر 20 و چند ساله بود، که اون دیگه کوچک نبود که. طبق تصریح تاریخ فاطمه زهرا در 9 سالگی، در سال 5 بعثت ازدواج، 9 سالگی 8 سالگی ببخشید 5 بعثت تولد، 8 سالگی 9 سالگی ازدواج، بعد 18 سالگی هم در سال 11 از دنیا رفتن. حالا اگر ادعی هم بگم خب خدیجه سلام الله علیها سنش خیلی زیاد بوده، چطور اصلا حامله شده در سال 5 بعثت؟ این از زنان قریشی بعید نبوده و الان هم نیست. اون زنان قریشی برخلاف سایر زنان تا 60 سالگی امکان بارداری دارن و این اصلا چیز عجیبی نیست. از این بحث بگذاریم. راجع به ایمان پیامبر قبل از بعثت، ما راجع به ایمان پدران پیامبر قبل از بعثت عرایضی داشتیم. خب پیامبر اکرم هم قبل از بعثت موحد مؤمن اهل عبادت خدا، عرض کردم گوشت مردار نمیخورده پیامبر، بعدشون نقل شده این مطلب، اهل تحمیل و تسلیح و آنچه که اونها عمل میکردن در واقع همون چیزی بودی که به عنوان شریعت ابراهیمی قبول داشتن، نه به عنوان اینکه مبلغی از دین ابراهیم اون موقع وجود داشته، نه سینه به سینه به اینها رسیده بوده و بر اساس مناسک ابراهیمی عمل میکردن و موحد و مؤمن بودن. بعثت در سال 40 عاملفیل اتفاق میفته در غار حرا با نزول آیات ابتدایی سوره علق. این که من تعداد آیات رو نمیگم چون اختلافیه، این که 3 آیه، 5 آیه، 2 آیه. از کام خدمت شما که حالا راجع به عمر پیغمبر اکرم در هنگام بعثت هم عده میگن 40 سال، 42 سال، 43 سال. علتش هم اینه که عرض کردم اونها دعوت مخفیانه رو جزء بعثت حساب نمیکنن. عرض کنم خدمت شما که از منظر اونها بنابراین دوران بعثت 10 سال، از منظر ما 13 سال و دوران هجرت هم که عرض کردم 10 سال. نخستین آیات در واقع آیات ابتدای سوره علق، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، تا اینجاش اجماعی. حالا اینکه بعد از این چه آیاتی نازل شده، آیا سوره حمد بوده، آیا سوره مدثر بوده یا سوره های دیگر بوده، بحث تخصصی علمای علوم قرآن، بسیارم راجع به این دعواست من واردش نمیشم. در مورد آغاز وحی بر پیغمبر اکرم روایاتی در منابع معتبر مکتب خلفا هست که من چون دیگه به نقد روایات نمیرسم، فقط روایت رو برای شما ترجمهش رو از صحیح بخاری یا مسلم این روایت رو میخوانم، دقت بفرمایید. و به علت اینکه ریز میخونم، میخوام تفاوت بین نقل هارم و تعارض بین هارم دریافت کنم. روایت در صحیح بخاری و مسلمه که این روایت از سه نفر نقل میشه. این سه نفر رو حتما در ذهن داشته باشید که در نقل سندی باشون کار داریم. زهری از عروه بن زبیر از عایشه. روایت این هستش که فرشته در غار حرا نزد پیامبر آمد و به پیامبر گفت بخوان اقرا. پیامبر فرمود ما انا به قاره، من خواندن نمیدانم. پیغمبر فرمود فرشته من رو گرفت و اونچنان من رو فشار داد که من بیرمق شدم. آنگاه رها کرد من رو و گفت بخوان. من گفتم ما انا به قاره. برای بار دوم تکرار شد. بار سوم من رو گرفت و فشار داد، اونگاه من رها کرد و گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم. پیامبر با در روایت تصریح شده که پیامبر ترسان و حراسان به منزل برگشت. خوب دقت کنید. بر خدیجه وارد شد و به خدیجه گفت من رو بپوشونید، یعنی مثلا لرز دارم، سردم، یه پتوی رو من بندازید، تا اینکه ترسش از بین رفت. ضمن بیان جریان به جناب خدیجه سلام الله علیها گفتش که من بر خودم ترسیدم، که این ترسیدم بعدم معلوم میشه یعنی چی. یعنی من میترسم که از دو حال خارج نباشم، نعوذ بالله، یا شاعرم یا مجنون. همون اتهامی که قرآن به انبیا، یعنی از زبان مشرکین و معاندین به انبیا زده شد. خدیجه گفت نه، به خدا قسم که اینجوری نیست. خدا هر ببینید خدیجه داره پیغمبر، یعنی الان فرشته ظاهرت اشتباه نازل شده، ما اصلا قرار بود زن سالار بشیم، این که بهتر از پیام. نه خدا اینجوری نیست، من دارم متن روایت اونا رو میخونم، اعتقاد من این نیست، دارم بحث رو میبرم. نه اینجوری نیست، خداوند تو رو خار نخواهد کرد، تو صله رحم میکنی، از درمونده ها دست میگیری، برهنگان رو میپوشونی، اهل گرامی داشتن مهمانی، در گرفتاری ها به دیگران مدد میکنی. خدیجه با پیامبر به راه افتاد تا نزد ورقه ابن نوفل آمدن، پسر عموی خدیجه. این ورقه در روایت تصریح شده که این ورقه در جاهلیت مسیحیت رو برگزیده بود و به زبان عبرانی کتاب می نوشت، انجیل رو هم به همین زبان می نوشت. یک ورقه یک پیرمرد بزرگ و نابینا بود. خدیجه به پسر عمویش گفت ای عموزاده، برادرزادت رو ببین چی میگه. یعنی مثلا حالا نه که واقعا عموش باشه، یعنی مثلا این ببین محمد چی میگه. ورقه به پیامبر گفت چی میبینی؟ رسول خدا آنچه دیده بود گفت. ورقه به او گفت این همون ناموسیست که خداوند به نزد موسی فرستاد، ای کاش اون هنگامی که قوم تو رو بیرون میکنن من زنده باشم. رسول خدا فرمود آیا اونها مرا بیرون میکنن؟ ورقه گفت بله، هیچ مردی مثل تو چیزی نیاورده مگر اینکه او رو راندن. اگر دوره تو رو درک بکنم تو رو یاری و حمایت میکنم. چیزی نگذشت که ورقه مرد و وحی منقطع شد. دوران انقطاع وحی ما داریم، دورانی که بعد از بعثت دوران فترت وحی، مدتی بر پیغمبر اکرم وحی نازل نشد. حالا بعدا راجعش بحث می‌کنیم، بوده نبوده، چند سال بوده، چه کیفیتی داشته. فترت وحی صحیح بخاری جلد 1 صفحه 5 و 6، صحیح بخاری جلد 9 صفحه 38، صحیح مسلم جلد 1 صفحه 97، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 47. مهمترین منابع حدیثی و تاریخی اهل سنت. روایات دیگری هم هست، صرف نظر از منبعش ذکر میکنم، فقط تعارض رو ببینید. پیامبر، حالا مثلا یه نقل اینه که پیامبر رو خدیجه با ابوبکر نزد ورقه فرستاد. با ابوبکر پیامبر به ورقه گفتش که من صدایی را از پشت سرم میشنوم که میگه محمد محمد و از سر فرار میکنم. ورقه او رو امر کرد که این دفعه بمون و ببین چی میگه، سخنشو بشنو. پیامبر همچنین کرد، صدایی شنید که میگوید محمد بیت محمد بود، من منم ایستادم و اونم فرمود بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الی آخر سوره حمد. بعدش هم به پیامبر گفت بگو لا اله الا الله. پیامبر اینو وقتی به ورقه گفت، بر من یه خلاصه روایت رو میگن، ورقه به پیامبر مژده داد که او همون کسی است که پسر مریم از آمدن او بشارت داده. و هنگامی که ورقه هم مرد، پیامبر گفتش که اون کشیش رو در بهشت دیدم که لباس حریر بر تن داشت. اون کشیش رو چون به من ایمان آورد، منو تصدیق کرد، سیره حلبی. روایات دیگری در این زمینه هست. من شرمم میاد بعضیشو نمیگم چون واقعا از ساعت پیغمبر اکرم عذرخواهی میکنم. بالاخره مثلا بعضیش اینه که حالا یه ذره میشه گفت، این که خدیجه سلام الله علیها مثلا تصمیم گرفت که ببینه این فرشته است. خب پیامبر که اینجا هیچی نمیدونه، نعوذ بالله، این هیچی نمیدونه، این فقط داره نقشه های ورقه و خدیجه داره اجرا میشه، نعوذ بالله. خدیجه تصمیم گرفت ببینه این فرشته است یا شیطونه. یه کارایی کرد، بعد این هم فرشته نرفته بود، سروسریشو برداشت، حجابشو برداشت، فرشته رفت. پیامبر گفت ببین این، یعنی خدیجه گفت ببین این شیطون نبود، چون اگه شیطون بود با میستاد، نامحرم بود رفت. در روایت دیگر این هستش که وقتی به حضرت وحی شد، حضرت به خودشون گفتش که این نعوذ بالله یعنی خودم، یا شاعرم یا مجنون. و این سخن رو هرگز نه هرگز نباید به قریش بگم. اکنون خودم رو از بالای کوه به پایین پرتاب میکنم و با کشتن خودم راحت میشم، خودم رو وحی و اسلام و مسلمین و همه رو راحت میکنم. که وقتی تصمیم گرفت که خودشو پرت کنه پایین، از آسمان صدایش شنید که نکن، که تو رسول خدایی. پیغمبر به منزل برگشت، حالا اونجا بهش گفتن نکن. دوباره وقتی به منزل برگشت فرمود که من یا شاعرم یا مجنون. تا این که نزد ورقه رفت، یا حالا بعضی از روایات میگن خدیجه رفت نزد ورقه و جریان رو توضیح داد و ورقه براش پیغام استقامت فرستاد که شک نکن تو رسول خدایی. و در برخی روایات که از همه مضحک‌تره، وقتی پیام بر پیامبر الهی نازل شد و پیغمبر جریان رو به خدیجه سلام الله علیها تعریف کرد، خدیجه رفت پیش بحیرای راهب در سرزمین بصرا در توابع شام. اونجا بحیره گفت نه، این پیامبره. البته طبق برخی از نقلان نامه فرستاد تا بره به اونجا و برگرده، که من دیدم برخی از مورخین میگن ظاهرا اون موقع هواپیما هم بوده، ما نمیدانستیم. نقد این روایات باشه در جلسه